تحسین نظر.
ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 4 ماه جوزای سال 1403 هجری شمسی برابر است با 24 ماه می سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که 21 ولایت افغانستان امروز جمعه نیز شاهد بارانهای شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه به روز پنجشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، سمنگان، بلخ، میدان وردک، کابل، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس و غور به روزهای پنجشنبه و جمعه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب صدها تن کشته و زخمی شدند و تلفات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که سیلاب سرک‌ها و پل‌ها را در مناطق آسیب دیده در افغانستان ویران کرده و در نتیجه آن انتقال مواد غذایی دشوار شده است. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه ایکس تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که سخت کار میکند تا کمک ها را به جوامع نیازمند برساند. در ادامه گفته شده که برنامه جهانی غذا تا حال به نزدیک به 20,000 آسیب دیده کمک غذایی کرده است. شماری از ولایت های افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب طی دو هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار بودند. بر اثر این سیلاب ها در کنار وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم صدها نفر نیز کشته و زخمی شدند. اندریتا رتفت معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که کمک های بیشتر را برای حمایت از افغان هایی که از پاکستان برگشتند فراهم کند، زیرا به گفته او جامعه میزبان نمی توانند که بدون کمک های خارجی از عودت کنندگان حمایت کنند. و این خواست را در جریان سفر به تورخم در یک ویدیو مطرح کرده است. این ویدیو را اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرده است. این مقام ارشد ملل متحد در افغانستان گفته است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 500,000 افغان از پاکستان بازگشتند. قرار است رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان امروز جمعه 4 جوزا در کابل آغاز شود. ببخشید، قرار است رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان امروز جمعه 4 جوزا در کابل آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش دیروز نوشت که این بازی‌ها با اشتراک 8 تیم برای 8 روز پیگیری می‌شود و در این مدت همه روزه بعد از ظهر دو بازی در جیمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این فدراسیون، دو تیم قهرمان و نایب قهرمان به رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان راه می‌یابند. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF از مقام‌های پاکستان خواسته است که همه اطلاعات ممکن را در مورد قضیه قتل یک خبرنگار مستقل در وزیرستان شمالی ارائه کند. این سازمان در بیانیه‌ای به روز پنجشنبه گفت که کامران داور 30 ساله توسط مردان مسلح ناشناس بیرون از خانه‌اش در روستای تپی به روز سه شنبه 21 ماه می به قتل رسید. این روستا در 15 کیلومتری جنوب میرانشاه موقعیت دارد. آرسف گفته که عاملان قتل داور به عدالت کشانده شوند. در بیانیه آمده که این خبرنگار چند هفته پیش درباره مسئولیت خود ابراز نگرانی کرده بود. و سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن از نسل‌کشی سربرینیتسا در سال 1995 در بوسنیا همساله یادبود خواهد شد. رئیس جمهوری سربیا و مقامات سرب در بوسنیا با این اقدام ملل متحد مخالفت کردند. از میان 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 84 عضو به حمایت از این قطعنامه رای دادند و 68 عضو رای ممتنع دادند. بر اساس این قطعنامه 11 جولای به عنوان روز جهانی برای انعکاس و یادبود نسل کشی سربرینیتسا نامگذاری شده است. در این روز همه ساله از قتل عام 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی که در این شهرک تقریبا 30 سال پیش اتفاق افتاد یادبود می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. قطر و ملل متحد تلاش دارند طالبان را قانع بسازند که در اجلاس بعدی دوحه اشتراک کنند. یک تحلیلگر می گوید
این نشست دایر شود بدون حضور طالبان با عقیده ما که این نشست هم مانند نشست های قبلی اون نتیجه را که انتظار میره به دست نخواهد آورد.
در رقم برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود. یک پناهجوی افغان در پاکستان می گوید
اکثریت دوستایی که در 2021 آمدن در پاکستان مهاجر شدن یا از کدام از این در داخل افغانستان میرن برزیا خطر مواجه هست.
در نتیجه حملات روز گذشته اسرائیل بر غزه ده ها فلسطینی دیگر کشته شدند. از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان 1000 روز گذشت. یک دختری که از تعلیم محروم شده میگوید
کاش شوه که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، دست بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما دست نخوانم، آینده تاریک پیش رو دارم.
و صحبت در مورد وضعیت مناطق سیلاب زده شمال افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در جریان آمادگی برای سومین اجلاس دوحه تحت رهبری ملل متحد در رابطه با افغانستان، وزیر دولت قطر در امور خارجی دیروز پنجشنبه در کابل با تعداد از رهبران حکومت سرپرست طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت آنها ملاقات نمود. در این ملاقات علاوه بر مسائل دیگر موضوع اجلاس قطر هم مورد بحث قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزراء به نشر رسیده، برای اشتراک طالبان در این اجلاس یک سلسله شرایط در میان گذاشته شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با دنبال اعلام زمان برگزاری سیومین نشست دوحه درباره افغانستان، یک هیئت حکومت قطر طالبان را تشویق کرده که در این نشست اشتراک کنند. محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر دولت در امور خارجه قطر در رأس یک هیئت کشورش دیروز با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و شمار دیگر از مقامات این گروه در کابل دیدار کرد. طالبان میگویند که این مقام قطری در دیدار با عبدالغنی برادر خواسته است که نماینده طالبان در نشست آینده دوحه اشتراک کند. دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که عبدالغنی برادر در این دیدار تأکید کرده که بدون حضور نماینده حکومت طالبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان به هیچ نتیجه نمی رسد. او گفته است که در این گونه نشست ها به موقف حکومت طالبان احترام گذاشته شود. وزارت خارجه قطر در بیانیه دیروز گفت که وزیر دولت در امور خارجه این کشور با مقامهای حاکم در افغانستان درباره آخرین تحولات در این کشور به خصوص در بخشای سیاسی، بشری، انکشافی و امنیتی گفتگو کرده است. روزمری دکارلو معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل این هفته در سفر به کابل از طالبان دعوت کرد که در نشست سوم دوحه اشتراک کنند. قرار است این نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد برای دو روز در سوم جون و اول جولای برگزار شود. طالبان گفتند که در نشست آینده در دوحه نباید درباره به گفته آنها تشکیلات اضافی بحث شود. هدف طالبان از تشکیلات اضافی تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان است. آیا سازمان ملل متحد به عنوان میزبان و تنظیم کننده سیومین نشست دوحه تقاضای طالبان را خواهد پذیرفت؟ پاسخ نصرالله استانکزی، کارشناس امور سیاسی و حقوقی این است.
هرگاه نشست سوم دوحه در وقت معینش تدویر پیدا بکنه، هر دو طرف، یعنی هم ملل متحد و هم طالبان، از موازهشان اندک عقب نشینی کرده هن. به این اساس اگر این نشست دایر شود بدون حضور طالبان، با عقیده ما که این نشست هم مانند نشست های قبلی اون نتیجه را که انتظار میره به دست نخواهد آورده، این صورت ملل متحد چاره جز این نخواهد داشت که یک بار دیگه قضیه را به مجمع عمومی ملل سازمان و همچنان شورای امنیت ملل متحد راجع بسید.
سازمان ملل متحد در اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت که هدف از سیومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعامل بین المللی با این کشور به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. نشست دوم دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد بدون حضور طالبان در ماه فوریه امسال برگزار شد. طالبان گفته بودند که به دلیل پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست اشتراک نکردند. طالبان در آن زمان با تصمیم درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده بودند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در هفته جوری بار دیگر مخالفت طالبان را در این باره ابراز کرد و گفت که در موجودیت میکانیزم‌های فعلی سازمان ملل متحد نیاز به تعیین نماینده ویژه نیست. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پایان نشست دوم دوحه گفته بود که طالبان برای اشتراک در این نشست پیشنهادهایی داشتند که پذیرفتنی نبود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ائتلاف نهادهای امدادرسان میگوید که از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به این سو در رقم پناهجویان برگشت کننده از پاکستان به افغانستان افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. این ائتلاف تعداد مهاجران برگشت کننده به افغانستان را تا ماه می سال جاری میلادی نزدیک به 600 هزار تن گفته است. در این حال شمار از افغانهایی که به افغانستان برگشتند از مشکلات و عدم حمایت‌های لازم شکایت کرده و همچنین پناهجویانی که در پاکستان هستند هم نگران برگشتشان به افغانستانند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، ائتلاف نهادهای امدادرسان میگوید که از 15 سپتامبر سال گذشته به این سو در رقم برگشت کنندگان افغان از پاکستان افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. این ائتلاف در گزارش تازه خود که نوقت روز چهارشنبه 22 می منتشر کرده گفته که از 15 سپتامبر سال گذشته تا 18 می سال روان حدود 590 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. این ائتلاف که سازمان بین المللی مهاجرت، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شوراهای پناهجویان ناروی و دنمارک، برنامه غذای جهان و به شمول فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و سرمیاشت 11 سازمان عضویت آن را دارد، میگوید که تعداد پناهجویان برگشت کننده در اوایل ماه اکتبر از روزانه 200 پناهجو در اوایل ماه نوامبر تا 25 هزار پناهجو افزایش یافته است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی این نهاد، در میان افغانهای برگشت داده شده 62 درصدشان کودکان و نوجوانان هستند که 20 درصدشان کودکان پایین‌تر از 5 سال و متبقی 48 درصدشان زنانند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در یک گزارش که نوقت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که حقوق بشری بیشتر برگشت کننده ها این برگشت به کشورشان از سوی جناح‌های مختلف نقض شده و آنها به مناطقی که فرستاده شدند نیز با مشکلات زیادی روبرو اند. این در حال است که شماری از افغان هایی که از پاکستان به افغانستان برگشتند از وضعیت بد اقتصادی و عدم حمایت های لازم شکایت می کنند. عزیز الله یک برگشت کننده افغان که اکنون در ولایت وردک زندگی می کند و حدود دو ماه قبل به کشور برگشته است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجا اخراج شدیم، همه چیزی ما در آنجا باقی ماند. اینجا خانه های کهنه هست، اقتصاد ما هم صفر شده است، کار و بار هم نیست. ما حیران هستیم که نان چاش را پیدا کنیم یا شام را. ما به خاطر کودکان خود بسیار نگران و به تشویش هستیم.
در مورد اقدامات حکومت برای حل مشکلات پناهجویان عودت کننده به کشور از ابیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ نداد. از سوی دیگر پناهجویانی که در پاکستان زندگی میکنند و با تهدید اخراج روبرو هستند میگویند که اگر به افغانستان برگشت داده شوند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. سراج، یک پناهجوی افغان از شهر کراچی پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اکثریت دوستایی که در 2021 آمدن در پاکستان مهاجر شدن، یا هر کدام از این در داخل افغانستان میرن، برای خطر مواجه هست. ما از حکومت پاکستان و از جامعه جهانی تقاضای مایی است که باید به سلامش از یا فکر کنن. اگر مورد دیپورت قرار میگیرن، سلامش از یا در کجا خواهد شد؟
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ملل متحد UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این نگرانی نشان داده بودند که افغانهای مستقر در پاکستان از سوی پلیس آزار و اذیت شده و پس از برگشت به کشورشان با مشکل بیکاری و بی سرپناهی روبرو می شوند. قابل یادآوری است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این گفته است که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به اساس گزارش ها، در نتیجه حملات روز گذشته اسرائیل بر غزه ده ها فلسطینی کشته شدند. حملات اسرائیل بر مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه صدها هزار فلسطینی را به ترک مناطقشان مجبور ساخته است. این حملات همچنان راه های رسیدن کمک به غزه را هم بسته است. تفصیل موضوع را در این گزارش بشنوید.
دست کم 38 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل در نوار غزه به روز پنجشنبه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های صحی و حماس در این باره گزارش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این گزارش همچنان از نبرد نیروهای اسرائیلی با جنگجویان در ساحاتی از رفح در جنوب غزه حکایت میکند. ساکنان محلی گفتند که تانک‌های اسرائیلی در جنوب شرق رفح به سمت منطقه غربی یبنا پیشروی کردند و نیروهای اسرائیلی در سه محله شرقی به عملیات نظامی ادامه دادند. رویترز به نقل از یک باشنده محلی نوشته است که نیروهای اسرائیلی تلاش میکنند که به سمت غرب رفح حرکت کنند. این شخص که خواسته است نامش گرفته نشود گفته که این نیروها در حومه یبنا هستند، جایی که پر جمعیت است، اما هنوز به آن حمله صورت نگرفته. به گزارش رویترز، حملات اسرائیل در بخشای شمالی و جنوبی غزه در این ماه باعث بیجا شدن صدها هزار فلسطینی شده و راه‌های اصلی دسترسی برای کمک‌ها را قطع کرده و خطر قحطی را افزایش داده است. اسرائیل حملاتش را به غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. بر اساس ارقام مقام‌های صحی در غزه، در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 نفر کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که برای نابودی آخرین سنگر جنگجویان حماس چاره جز حمله بر رفح نداشته. اسرائیل به این باور است که این جنگجویان در آنجا پنهان شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که حماس در رفح حضور دارد و گروگان‌های اسرائیلی در آنجا نگهداری می شوند. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی برآورد می کند که از زمان آغاز حمله اسرائیل بر رفح در اوایل ماه جاری میلادی بیش از 800 هزار تن این شهر را ترک کردند. سوزابان میگن مسئول پاسخدهی اضطراری شورای مهاجرین نروژ گفته است که بسیاری غیر نظامیان هنوز گیر ماندند.
بیشتر از خبر
حدود 1000 روز از بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز هیچ خبری از باز شدن مکاتب وجود ندارد. شمار زیادی از دختران بالاتر از صنف ششم می گویند که به خاطر باز شدن مکاتبشان لحظه شماری می کنند و با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. این گزارش با صدای یکی از این شاگردان آغاز می شود.
از روزی که مکتب ها برای ما بسته شده هیچ خوش نیستم. بعد از آن دارم زیاد شوق داشتم، آرزو داشتم که دکتر شم، اما حالا تمام
پروانه 15 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دختری است که با حکمت دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده. او از صنف هشتم به نهم ارتقا کرده بود که محدودیت بالای دختران بالاتر از صنف ششم وضع شد و دیگر نتوانست به درس هایش ادامه دهد. پروانه به خاطر آینده‌اش نگران است.
کار شبه که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، درس بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما دست نخوانم، مایندی تاریک پیش رو دارم، شاید زندگی خوب نداشته باشم. این 30 سال بسیار به مشکلات سپری کردیم. ما روز به خاطر باز شدن مکتب انتظار میکشیم هر روز.
پروانه در ادامه سخنش چنین میگوید:
اگر عبارت اسلامی میگوید که اجاب مراعت کنی، ما قبلا هم در دوری جمهوریت هم با اجاب منظم به مکتب میرفتیم. اما نمیفهمم که مشکل در کجا است که مکتب ها را بسته کردن. زیاد مبارزه کردیم تا که به مشکلات روانی گرفتار نشیم، اما تا به چی وقت با این وضعیت ادامه بدیم؟
تنها پروانه نیست که به خاطر بسته شدن مکاتب برایشان نگرانی دارد. زهرای 17 ساله یکی دیگر از دخترانی است که گمان میکرد در سال جدید تعلیمی مکاتب برایشان باز میشود، اما چنین نشد.
ما منتظر بودم که در سال جدید مکتب ها باز میشه، اما بدبختانه طالبا در مورد باز شدن مکتب برای دخترها هیچ چیز نگفتن. زیاد این روزها مشکل میگذره چون هیچ برنامه دیگه نداریم، فقط در خانه نشستیم. و خواست ما جامعه جهانی این است که باید طالبا را مجبور بسازن تا مکتب ها را برای ما باز کنن.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره شان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای آنها بستند. اما با سپری شدن 1000 روز از این محدودیت ها بالای دختران و زنان در افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی به خاطر برداشتن این محدودیت ها از سوی طالبان وجود ندارد. دختران در افغانستان در حال از بسته بودن مکاتبشان نگرانی دارند که سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارچ سال 2024 میلادی در وبسایت خود منتشر کرد گفته است دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. بر اساس این گزارش افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارند و بر اساس برآورده‌های اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. برخی از فعالین اجتماعی ادامه بسته بودن دروازه‌های مکتب برای دختران را بحران جبران ناپذیر می‌دانند. شبنم محمدی یکی از فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
این 3 سال یک ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر جامعه وارد کرده. تأثیرات منفی این محدودیت ها آهسته آهسته در جامعه رونما میشه و ما خواهد دیدیم که در افغانستان سطح بیسوادی افزایش پیدا خواهد کرد، چون دختران امروزی زنان آینده هستند که برای اطفالشان، برای آموزش چیزی در دست نخواهد داشتن که واقعا نگران کننده و تأسف‌بار است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی سیلاب‌های اخیر در افغانستان، وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟ آیا کمک‌های به آنها صورت گرفته؟ وضعیت سیستم‌های آبرسانی در مناطق سیلاب زده چگونه است؟ در جستجوی پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم و جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنویم.
ولایات مختلف افغانستان اخیراً به طور پیهم شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و مدهش ناگهانی بوده و در نتیجه آن در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات مختلف از جمله در بغلان صدها تن کشته، صدها خانه و دکان به طور کلی یا قسمی تخریب، ده‌ها پل و پلچک ویران شده، هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شدند. در این گزارش با هم به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم که در جمله مناطق است که به شدت از سیلاب‌های اخیر آسیب دیده و از صفت الله یک باشنده این روستا می شنویم.
سیلی که اینجا آمده تخریب کرده، از اونجا همشهری ما اینجا تقریبا 5 دونه او است، جمله خانواده 13 نفر است از بین برده. بسیار سیل ناگهان بود که آمد، تقریبا 34 متر بلندیش بود. دیگه چیزی زندگی نما کلم میگرفت، دیگه اشتوک، خوار، بچه کاکو اینجا کل رفت از بین رفت.
با وصف تلاش های مردم محل، هنوز هم تعداد از باشندگان قریه فلول ناپدید هستند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. یک باشنده این روستا میگوید:
بیادرم قیده تا نوستش او هم پیدا نشده، در مدت این نوست در رسیده که ما میپالیم هیچ درکش نیست، همه جا رو پالیم. 25-26 خانه هم بودیم، همه اگه مانا یک سیل از بالا آمد بعد این نماز جمعه همه اگه مانا گرفت را همی خانه ها را.
آیا با قربانیان این سیلاب ها کمک های هم صورت گرفته است؟ این سوال را از مجید، یک باشنده دیگر قریه فلول، میپرسیم.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنند، چون تندور نیست، گاز و بکنید و اینکه بخند نبود، تمام سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه، بعد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
شماری از افغانها حتی از خارج افغانستان نیز برای کمک با سیلاب زدگان به مناطق مختلف افغانستان از جمله به روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان شتافتند. جلال الدین وردک یکی از آنهاست.
من از ایالت واشنگتن امریکا آمده ام. زمانی که در مورد رویداد غم‌انگیز سیلاب‌ها در بغلان شنیدم که مردم را به شدت متاثر ساخته، فوراً برای کمک با آنها شتافتم. الحمدلله تا حال برای آنها داش‌های نانپزی، 900 تخت کمپل و لحاف و سایر وسایل آشپزخانه آوردم که به آن شدیداً نیاز است، چون همه چیز از بین رفته است.
باشندگان روستای فلول علاوه بر سرپناه و کمک‌های عاجل غذایی، به ویژه آب صحی آشامیدنی شدیداً نیاز دارند. از دکتر محمد یاسر، مسئول کلینیک صحی قریه فلول، میشنویم.
قریه شیخ جلال یک ذخیره داشتیم، از پایان تقریبا 2 کیلومتر به این ذخیره وصل بود، به زور پایپ و به زور سولر آب می آمد. سیلابی که در این منطقه در قریه شیخ جلال که شد، یعنی پایپایی که از اینجا وصل بود به اون چشمه، اما پایپا چیزی نیست، فعلا هیچ آب هم پیدا نمیشه که اشد ضرورت به آب داریم. همین مردم بغلان خدا خیر بده که به آب معدنی که آقا نان غذایی که آورده به این مردم توزیع کرده فعلا که تا امروز و تا فردا شد، یعنی بعد از او دیگه یا حیوانات یا خود ما ملت هم از دستی آب بسیار یک سخت ضرورت داریم. هیچ آب نیست در قریه که فعلا ما جان کنیم.
سازمان صحی جهان یا WHO نیز از شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در افغانستان هشدار داده، گفته که موارد اسهالات و سایر امراض ناشی از آبهای آلوده در حال افزایش است. چرا نباید از آبهای آلوده توسط سیلاب ها استفاده کرد؟ از نجیب الله صدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی، میشنویم.
از آب سیلابی استفاده نکنن، حال که آبها آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چار، آبای کاریزار را. اگر آب استفاده میکنن، آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که سیلاب های ناگهانی اخیر در افغانستان هزاران تن را از مناطق اصلیشان آواره ساخته، تا هنوز هم تعداد زیاد ناپدید هستند و یا زیر آوارها گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بانک برای شماری از سیلاب زدگان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان کمک های نقدی توزیع کرده و این کمک های اضطراری را بسیار مهم خوانده، اما هشدار داده که هزاران خانواده افغان با مشکلات شدید مواجه هستند و به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز هشدار داده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80 هزار تن را متاثر ساخته است. WFP در 21 ماه می همچنان هشدار داد که احتمال دارد همچو سیلاب‌های آنی در ماه‌های آینده در افغانستان شدت یابد و تأثیر قابل توجه روی امنیت غذایی افغان‌ها خواهد داشت.